گستردگی کاری و همه شرکت کننده ها و ورزش همگانی که نمیدونه برگزار میشه شبکه ورزش فلان بیسار، ما در مجلس کمیسیون نداریم، کمیسیون به نام ورزش نداریم. پس اولویت خود مجلس هم ورزش
نیست.
من این موضوعی بسیاره. بود که
آقای فیض‌آبادی شما به عنوان کسی که سالاست در حوزه رسانه‌ای ورزش هم فعالیت دارید، قطعا به کشورهای مختلف سفر کردید و رویدادهای مختلفی رو از نزدیک دیدید و تجربه کردید. من خودم افتخار داشتم چند ماه پیش در رقابت‌های دانشجویان جهان که در چنگدو چین برگزار میشه تابستان در رقابت‌ها حضور داشتم و کار رسانه‌ای انجام میدادم. مسیری رو باید همین روزه از محل اقامتمون تا محل رسانه‌ای رقابت‌ها می‌رفتیم با اتوبوسایی که اونجا و از اونجا به سالن‌های مختلف می‌رفتیم. یک مسیر مشترک داشتیم که هر روز از محل اقامت تا محل رسانه‌ای که می‌رفتیم سر یک چهارراهی که می‌رسیدیم، حالا چهارراه‌های مختلف یه فضاهایی رو داشتن، مثلا مثل پیاده‌روهای بزرگی که در نظر گرفته باشید، یک سری حالا آقایون با هم ورزش می‌کردن، حالا درسته کشور چین هم بود ولی آقایون بر کنار هم دیگه، خانم‌ها در کنار هم دیگه، لباس‌های یک رنگ، حالا اینکه مثلا لباس همه‌شون مثلا سفید بود، سبز بود، قرمز بود، ولی اینکه مثلا یه جور باشه نه، ولی سعی کردن که چون میخوام بگم که یعنی حالا به این نتیجه میخوام برسم که هیچ نهاد و سازمان و ارگانی هم نیاد لباس اینها رو تعمیم بکنه. لباس مثلا امروز گفتن آقا همگی فلان لباس این رنگ رو بپوشیم بیایم، یک باند منظورم مثلا این بلنگوهایی که موسیقی پخش میکنه کنار دستشون بود، یک موسیقی رو میذاشتن و مثلا 50 نفر ورزش میکردن، 80 نفر ورزش میکردن و خب ما هم که کارمون ورزشی بود، یک بار که از کنار اینا رد میشدیم رفتیم با یکی از اینا صحبت کردیم، اون راهنمایی که کنار ما بود، پرسیدیم که اینا چیکار میکنن، مثلا تمرین میکنن؟ نه، مردم این شهر این کشور پذیرفتن، یعنی ما باید خودمون بپذیریم. نه زوری بالا سرشون بود، نه مقام بالادستی بود، نه قرار بود درس لباس ورزشی بهشون بدن، نه سکه میخواستن بدن، نه زودپز میخواستن بدن، نه خودشون پذیرفتن باید ورزش بکنن. طرف میگفت من با همین فعالیتی که اینجا انجام میدم، بعد اینجوری نه و 6 صبح بلند شم برم تو پارک نمیدونم، نه اون ساعتی که من دارم میگم 8 صبح ما دیدیم، 10 صبح دیدیم، 4 بعد از ظهر دیدیم، ساعت‌های مختلف، خود جمعیت اونجا زیاده، بالای 1.5 میلیارد جمعیت در اون کشور هستن. ما تا خودمون برای خودمون این امر نهادینه نشه و نپذیریم این اتفاق نمیفته. ما وقتی گرسنه میشیم میرون غذا میخوریم، یعنی احساس گرسنگی میکنیم، تا ما که احساس نکنیم که نیاز داریم اولویتمون نیست. حالا شما میفهمید مجلس، خود ماها انسانهایی که دیگه شیرین ترین چیز جان انسانه دیگه، وقتی هنوز متوجه نمیشیم که این شیرین ترین سرمایه که ما داریم، بزرگترین سرمایه که داریم، عمر ما، جان ما هست، در خطر هست، همین آش و همین کاسه است. بچه 10 ساله 70 کیلو وزن داره، پسر 20 ساله 95 کیلو، 100 کیلو، 120 کیلو وزن داره و وقتی هم راجع به ورزش صحبت میکنی، ای آقا کی وقت داره، ولم کن، یه گوشه سیگار میکشه، نمیدونم این اتفاقات میفته با گوشی تلفن. این به نظر میرسه که فراتر از بحث ورزش. آقای دکتر حسن‌زاده، آقای فیض‌آبادی عزیز، شما اگر در این خصوص صحبتی در خدمتتون هستم. من خیلی صحبت کردم آقای فیض‌آبادی، عذرخواهی میکنم.
نه اتفاقا خیلی من تو ذهنم بود که مثال بزنم. شما به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید ما چینی ها سنت های خودشون حفظ کردن، یعنی اصلا کاری به وزارت ورزش و دولت این حرفا ندارن، اون حفظ سنت هاشون. شما دهه 60 و 70 خیلی دور نمیریم، شبای ما رمضون کدوم کوچه و خیابون میرفتیم که بازی کوچیک نباشه؟ خاطرمون هست هممون دیگه، دهه 60 و 70 هر کوچه، هر خیابون، هر جایی شهر، روستا که میرفتیم، صدها تیم بچه ها خوشیم تیم درست میکردن بازی گل کشی، دو تا آجر میذاشتن، دو تا سنگ میذاشتن، بله. دو تا تیر دوازه بازی میکردن. خب ما همین سنت یا تو روستاها تو ایام بیکاریشون بعد از ظهرها که از کار تعطیل میشدن، از محل کار کشاورزی تعطیل میشدن یا روزهای تعطیلی، انواع بازی بومی محلی تو روستاها برگزار میشد، انجام میشد. ما اومدیم چیکار کردیم؟ ما اومدیم این فوتبال گلی کوچیک و خیابون رو جمع کردیم،
بله.
یه کمیته فوتبال تشکیل دادیم، یه عده میخواستن رئیس بشن، دبیر بشن، برن مسافرت و بیان اینا، فوتبال گل کوچیک رو تعطیل کردیم، کلا تبدیل کردیم به یه چند تا تیم فوتسال داخل سالن، اونم باید با 1000 مکافات، با 1000 پارتی بازی، با 1000 نمیدونم پول خرج کردن برسی به اونجا. ما تمام این سرمایه های انسانی خودمونه که جوانا و نوجوانا شبای ماه مبارک رمضان به خصوص پنجشنبه جمعه ها هر هفته توی کوچه محله با هم دیگه خودشون مسابقه میدادن، بازی میکردن.
الان باید بری یه زمین چمن مصنوعی که به صورت موکت بیشتر تا بگیم چمن مصنوعی رو اجاره بکنی، مثلا 10 تا 12 تا نوجوان 15 16 ساله برن، بله. مثلا حالا حدود 800 900 هزار تومان پول بدن، بله. یه سانس، بله. یه ساعت و نیم بگیرن که بتونن حالا به قول شما یه فوتسالی بازی بکنن. خب وقتی یک پسر مثلا 14 15 ساله به پدرش میگه مثلا سهم من میشه 100 هزار تومان، وقتی اون پدر، بله. نداشته باشه، ما همینجا اولین مانع و صد رو برای ورزش کردن فرزندانمون ایجاد کردیم.
ایجاد کردید. ولی شما به چین اشاره کردید. خب به چین دو سه بار ما رفتیم، بازی پارالمپیک بوده، بازی آسیایی بوده، رفتیم اونجا. ببینید شما ببینید که هر گروه های سنی مختلف با لباسه محلی خودشون، با لباسه سنتی خودش، یکی از این شمشیره یه چیز هم دستشون میان ورزش میکنن، یه موسیقی هم میذارن، اصلا کاری بیش کم ندارن. برای اینه که جامعه چین جامعه پویاییه، برای این که عدل اون جمعیت یه دختر خانمی 13 ساله میاد تو المپیک مدال طلای شنا در رشته شنا رو میگیره که IOC اعتراض میکنه، میگه چرا یه دختر 13 ساله باید مثلا طلای المپیک رو بگیره؟ IOC منظورش این بود که این دختر بچه رو شما سوزوندینش،
یعنی مثلا اجازه نمیده که بچگی بکنه، بازی بکنه. آفرین. از الان آوردیش تو فضای ورزش و رقابت و قهرمانی.
آفرین. میخوام بگم که اون جمعیت حفظ کرده سنت شما. متاسفانه ما حالا دکتر حسن‌زاده بهتر اطلاع دارن، حدود 800 900 تا بازی محلی بوی محلی شناخته شده داریم. اگر لیاقت داشته باشیم، اگر عرضه داشته باشیم، 5 تا از این رشته ها رو میتونیم به دنیا مرد. هفتنگ ما میتونه یکی از بهترین بازی جهانی باشه.
دقیقاً.
یه بازی خیلی زیبا، خیلی بازی الک دولک، میتونه یکی از بهترین بازی دنیا باشه. چرا چین و ژاپن و
آقا اومدن همون زور رو گرفتن، کبدی رو، هندی ها دنیا رو دارن تسخیر میکنن دیگه.
خدا خیرت بده. شما ببینید مثلا به کبدی زو، حالا باز ما میگیم خدا پدرمادر هندی ها رو بیامرزه، همین کبدی و عرضه داشتن آوردن تو بازی آسیایی که زوی ما هم احیا بشه. حالا زو نمیگیم، کبدی میگیم. ما چندی رشته داریم که ببینید شما، هر سال 2018 بود سکان جاکارتا بود که، بله. یه رشته آوردن
پنچاکسیلات،
سیلات فکر میکنم، آره،
بله.
یه دفعه آوردن 11 تا 12 تا طلا.
اصلا همون مدال های پنچاکسیلات بود که اندونزی رو آورد بالا تو جدول رده‌بندی.
من میخوام بگم ما مدیریت چون نداریم، چون قانون نداریم، من بازم از مجلس آینده خواهش میکنم تبدیل به قانون کنن. آقای دکتر حسن‌زاده فرمودن یه کمیسیون ویژه ورزش تشکیل بشه، تبدیل به قانون کنن، موظف بشن دولت ها. یعنی اگر این دولت به اون دولت میاد، این وزیر به اون وزیر میاد، عوض همه چی تغییر نکنه، اون شاکلی کار حفظ بشه. یه نکته دیگه من خدمت شما هستم، چون بحث بهداشت و سلامت
خواهش ما فکر کنم یکی دو دقیقه دیگه بیشتر زمان نداشته شده در خدمت شما.
این آخرین بحث من خدمت شما میگم. ببینید ما این هزینه‌ای که بهداشت، وزارت بهداشت و سازمان تامین اجتماعی راجع به سلامت، راجع به بیماری‌ها، ببخشید بیماری سلامت کنید، بیماری‌های مختلف انجام میده، یک دهمشو بیان هزینه ورزش کنن، حدود 10 برابر 20 برابر از این ور ما میتونیم سلامت جامعه رو حفظ کنیم که مردم نیاز. منتها مافیای دارو رو ما داریم، مافیای فلان رو داریم، بدبختی یکی دوتا نیست که. اگر به جای این که ما بیاییم پول بدیم بابت مثلا سلام، بابت امراضی که مردم دارن، مریضی مختلف، درد پا، درد سر، درد کمر، به جای این بیاییم به ورزش همگانی توجه کنیم، از اون ور خروجی کار 100 برابر خواهد بود. زمینی که سلامتی و شادابی جامعه، من خواهش میکنم مجلس آینده به تصویب برسونه، از بودجه بیماری ها کم کنه، به بودجه سلامت جامعه که ورزش همگانی اضافه کنه، تا انشالله جامعه شاداب و سلامت داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای رضا فیض‌آبادی عزیز از کارشناسان ورزش که در حوزه ورزش همگانی و فدراسیون‌های مثل فدراسیون کبدی و دیگر فدراسیون همگانی هم فعالیت داشتید. براتون آرزوی موفقیت دارم. سپاسگزارم که با برنامه ما صحبت کردید.
متشکرم از شما دکتر حسن‌زاده. خدا نگه.
خدا نگه.
ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، از سلامتی تا افتخارات ملی و جهانی با فراکسیون ورزش. ورزش از خانه ملت چه انتظاری دارد؟ هر پنج شنبه ساعت 18:30 تا 20 رادیو ورزش FM 92 مگاهرتز.
خیلی متشکرم، همچنان با شما هستیم از رادیو ورزش و فراکسیم ورزش تقدیم شما میشه. اما آقای دکتر حسن‌زاده، صحبت‌های آقای فیض‌آبادی رو هم شنیدیم. واقعا فکر می‌کنید چه کار باید کرد که مردم ما احساس نیاز بکنن پیرو صحبتی که انجام شد و بتونن از خانه‌های خودشون، از خانواده‌های خودشون ورزش رو به عنوان یک اولویت و نیاز اصلی زندگیشون احساس بکنن؟
من واقعا استفاده کردم از فرمایشات آقای فیض‌آبادی و حضرت علی. من کلید واژه فرهنگ‌سازی رو می‌خوام بگم. ما دوران کرونا، دقیقاً یادم من اسفند 98 کرونا شروع بله. شد و افتادیم در حالا بعد عید 1399، یک پویش بسیار عظیمی توی ورزش در خانه بود. کلیپ میفرستادم، اصلا یک پروژه واقعا عظیمی بود.
اصلا تو تدریس دانشگاه ما فقط کار عملی رو با کار تئوری اونم مجازی انجام میدادیم.
اون موقع هم اینجوری بود، ولی متأسفانه ببینید کرونا خیلی بدیهای خاص خودش رو داشت و واقعا هم یک سری فرصت ها رو ما داد. ولی من صد حیف که من همیشه دارم فکر می‌کنم، میگم چرا این پویش‌ها ادامه دار نشد.
ولی قبول دارید که کرونا خیلی حالا مشکلات زیادی که داشت، میتونست از همین حالا کلید واژه کم به کار می‌برن، از این تهدیدها به یک فرصت استفاده کنن.
دقیقاً همین، من
یعنی واقعا نشون داد که میشه انفرادی هم و در منزل هم و در یک اتاق کوچک، میگفتن در یک هشت لاتینی یک در یک میشه ورزش کرد دیگه. یعنی این فرهنگ رو میتونستیم جا بندازیم، اما دیگه همه چی یادمون رفت.
متاسفانه همینه. من خودم در زمان کرونا تیاریکس رو یاد گرفتم در خونه و میخواستم تمرین بکنم. من خودم تیاریکس رو من در زمان کرونا یاد گرفتم و الانم بعضی موقع تو خونه دارم کار میکنم
و به عنوان یک نیاز الان برای خودتون احساسش
واقعا نیاز. الان مسافرت هم میرم، همیشه تیاریکس و کش هم همراه خودم هستش.
مهمان تلفنی زهرا پورامین، عضو کمیته فنی فدراسیون جودو، عضو هیئت رئیسه فدراسیون وزنه برداری، مدرس تربیت بدنی در دانشگاه نیروی انتظامی.
با عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. به عنوان یک فردی که خب فعالیت ورش قهرمانی رو هم در فدراسیون مختلف تجربه میکنه، در بخش‌های مدیریتی و البته مدرس تربیت بدنی هم برای دانشجویان گرامی هستید، فکر میکنید حالا ما همین بحث رو بخوایم پی بگیریم، چرا در جامعه ما ورزش اون هم از نوع همگانیش خیلی به عنوان اولویت محسوب نمیشه و خیلی راحت‌تر و خودمونی عرض بکنم ما خیلی اون رو احساس نمی‌کنیم در خانواده هامون؟
صحبت جالبی رو جناب داشتن در خصوص دوران کرونا. من شنیدم نکات خیلی مهمی اشاره کردن که واقعا باید مطالب پیوستگی داشته باشه و نباید آموزش رها بشه. ما میدونیم که ورزش میتونه نقش به سزایی در نشاط و شادابی محیط خانواده بشه و در زمان کرونا هم دیدیم که چقدر تونست لحاظ روحی بخشی به خانواده ها تأثیر بذاره و بتونن اعضای خانواده اون سختی و اون بار محیطی که به وجود اومده بود بر اثر کرونا، اون وحشت عمومی که به وجود اومده بود که خیلی ها دچار افسردگی شده بودن، با همین حرکات ورزشی و حرکات نشاط‌آور باعث شدش که اینها بتونن اون دوران رو به سلامت طی بکنن. به نظر من باید حتما در سیستم قانونمندی کشور ما و در سیستم نظارتی یک نظر مستقیمی به آموزش و پرورش بشه، چون بیشتر این نیروهای انسانی در آموزش و پرورش هستن با تنوع جنسیت، با تنوع فرهنگ. اگر امکان داشته باشه برنامه‌ای رو در بخش وزارت آموزش و پرورش، در بخش معاونت تربیت بدنی در نظر گرفته بشه که خانواده ها از فضاهای موجود در مدارس بتونن همراه البته با مدرسین خوبی که تربیت خواهد شد استفاده ببرن، چون ساعت کاری مدارس ها نوتش
البته جسارتن سکان پونم. این خیلی از مدارس ما ظرفیت خود بچه ها رو هم ندارن که بخوان ورزش بکنن، میان از مثلا زمین مجاور خودشون استفاده میکنن یا از فضایی که مثلا در مسجد کنار هست، پارکی کنار دست مدرسه است. فکر میکنید حوزه آموزش پرورش ما، مدرسه ما این ظرفیت رو دارن واقعا که بتونیم از ظرفیت خانواده ها هم استفاده بکنیم؟
بله 100%. شما اگه یه آماری بگیرین در مورد مدارسی که داره فضای امکانات فضا و امکانات خاص وجود داره، قلیل مدارسی هستن که همچین مشکلی رو دارن و بعدش ما باید بالاخره یک جای شروع بکنیم.
البته من جسارتا میخوام اینجا رو نمیخوام بگم مخالفت، ولی میخوام نپذیرم اینه که قلیل مدارس، من میخوام بگم بیش از نیمی از مدارس ما متاسفانه هستن که الان اون فضای آموزشی لازم رو در اختیار ندارن. من مدارسی رو سراغ دارم که فقط برای اینکه نشون بدن این مدرسه اصلا اسمش مدرسه است، چون خیلی از فضاها فضاهای استاندارد آموزشی نیستش. مادام مثلا کف حیاط مدرسه رو چمن مصنوعی کردن، اونجا میشه هم محل تردد، هم محل ورزش کردن، هم محل برگزاری اردوها. هستن مدارسی که این فضاها رو داشته باشن، اما مثلا یک مدرسه‌ای که بالای 350 نفر 400 نفر دانش آموز داره، حتی اگه بخوان نوبت بندی یا به قول رفقا سانس بندی هم بکنن، این شاید در این مقوله نگوجه. البته ایده بسیار جالبی میتونه باشه که در کنار خانواده ها فرزندان هم این فعالیت رو انجام بدن، اما از ایده تا اجرا من فکر میکنم که با این ظرفیت موجود یه مقدار فاصله داشته باشیم.
البته آمار دقیق مدارسی که دارای فضای مناسبی هستن رو طبیعتاً خود وزارت آموزش و پرورش بهتر میتونه به ما آمار بده. خب شما این دیدگاه رو دارید، منم چون کار بخش عمده من در آموزش و پرورش هستش، خیلی از مدارس رو میشناسیم که الان من خودم در خود مدرسه الان هستم دارم با شما صحبت میکنم. امکانات سالن خیلی خوبی داره برای بخش ورزشی و ما تو این محله‌ای که الان قرار گرفتیم میتونیم محله بندی بکنیم، یعنی بستگی به اون برنامه ریزی دقیقی هستش که میتونن مسئولین داشته باشن، مسئولین مناطق معرفی بکنن مدارسی که داره امکانات هست، و چون ما هدفمون همگانی کردن ورزشه.
بله.
و چون تنها فضایی که ما میتونیم نیروهای انسانی قوی و قدر داشته باشیم، و بعد اصلا مهمتر این فضا مورد اعتماد خانواده ها هستن، خود محیط تمرین هم شرطه، چون باید اعتماد بکنه اون خانواده، همسر بیاد، مادر بیاد، پدر بیاد و اینجا تمرین بکنن و آموزش ببینن، میتونه نقش بسزایی در این خصوص داشته باشه. و فعلا در این شرایطی که ما قرار گرفتیم، خب شما میدونید هزینه سالن ها خب یه مقدار بالا هست، شاید خیلی ها نتونن با اون هزینه وارد سالن ها بشن، بسیار نقش عمده از یا عده کثیری از مردم عادی جامعه بخوان توی این سالن ها شرکت بکنن، ما میتونیم فضای مدرسه استفاده بکنیم. بعد از یک طرفم ما هنرستان هایی داریم که یا دبیرستان هایی هست که دختر خانم یا آقا پسر های فعالی دارن، میتونیم برای اونها دوره آموزشی قرار بدیم، اینها رو به عنوان مدرسین کارکشته ای که خبره هستن که اینا آموزش باید ببینن از مدرسین بالاتر که زیر نظر وزارت ورزش خواهد بود، اینا حتی تو این فضا میتونن کارآفرینی برای خودشون داشته باشن. خود این مسئله باعث میشه محله ها جمع بشن. شهرداری اومد، اگه توجه بکنید، اومدن سوله های رو یا مکان های ورزشی رو به وجود آوردن و خیلی خوب داره الان کار میکنه، هزینه‌اش هم مناسبه. خیلی از افرادی که در طبقات پایین جامعه هستن تمایل دارن که در این سالن ها که هم فضای خوبی داره، هم مربی خیلی خوبی داره و بعد خب هزینه کمتری هم براشون تحمیل میشه به اون خانواده، شرکت بکنن. این به عنوان پیشنهاده که این نیاز به این هستی که ارتباط تنگ و تنگی بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش باشه، که البته این ارتباط وجود داره، چون من میدونم که اینها انجمنهای ورزشی متعددی هستن و در رشته‌های مختلف دارن فعالیت میکنن، ولی این نیاز به برنامه‌ریزی منسجم داره که طبیعتا در تخصص به اصطلاح مسئولین هستش که میتونن با توجه به شرایط موجود یک برنامه رو تدوین بکنن که از این نیروهای انسانی که الان در سطح مدارس وجود دارن و میتونن حضور فعالی داشته باشن در بخشای ورزشی، از اینا استفاده بکنیم. بعد میشه برنامه ریزی کرد که حداقل هزینه کمتری هم به اینها تحمیل بشه با توجه به شرایطی که الان در جامعه هست.
بسیاری. البته ما متاسفانه به لحاظ کمبود نیروی انسانی در حوزه معلم ورزش و دبیر تربیت بدنی هم با یک چالش عجیبی مواجه هستیم. همین ابتدای سال بود، من خودم در یکی از برنامه رادیو ورزش با معاونت محترم تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش که صحبت می‌کردیم، اشاره می‌کردن که ما در این حوزه متأسفانه با کمبود مواجه هستیم و آموزگارانی که بتونن به خصوص در حوزه ابتدایی، در مقطع ابتدایی به عنوان معلم ورزش فعالیت بکنن، کم بود داریم و بعضا معلم خود بچه ها هستن که کار تربیت و ورزش انجام میدن. اما به هر حال ایده بسیار جالبی هم بود. آقای دکتر حسن زرما در خدمت سک خانم پورامین همچنان هستیم، اما فکر میکنید برای اینکه ما بتونیم یک همافزایی بین نهادها و ارگانهای مختلف داشته باشیم که در کنار همدیگه بتونن این احساس نیاز رو برای یک جامعه به وجود بیارن که اون جامعه بعد از این برآورده شدن نیازهاش به اون پویایی و شادابی برسه، چه فعالیتی باید انجام بشه، چه نهادهایی باید به نوعی پای کار بیان و درگیر این قضیه بشن؟
خب سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر پورامین و استفاده کردم از فرمایشاتشون و من موضوع رو میخوام خدمتتون عرض بکنم. حالا نمیدونم اصلا تا الان این موضوع رو شنیدین یا نه که در داخل زندان ها خیلی برنامه های خیلی بسیار متنوعی توسط سازمان زندان ها داره اجرا میشه. خب آقای دکتر سلطانپور یکی از دوستان عزیزمون رئیس سازمان تربیت بدنی سازمان زندان هستن، اینو من میخواستم خدمت عرض بکنم.
بله.
وقتی که موضوع اساسی اینه که چه ارگان هایی باید بیان پای کار که این اتفاق در حوزه توسعه ورزش همگانی برای همه اتفاق بیفتد، ما همیشه میگیم خب وزارت ورزش و جوانان باید این کارو بکنه، وزارت ورزش و جوانان این کارو بکنه، و آیه فیض‌آبادی هم فرمودن از حدود 1380 که شورای عالی تأسیس شده تا الان اتفاق نیفتاده. خیلی از کمیسیون ها برگزار شده، کمیسیون هایی که حتی برای توسعه ورزش همگانی بوده تشکیل شده و خود شورای عالی ورزش تشکیل نشده. دلیل رو من میخوام بهتون بگم. من به عنوان یک شخص، اصلا من فدراسیون ورزش همگانی، فدراسیون ورزش همگانی میرود به یک وزارت خونه ای که در حوزه ورزش همگانی میتونه کمک بکنه. آیا اون چیزی که من دوست دارم و اون اتفاقی که برای من خواهد افتاد وزارت خونه مربوطه در اختیار بنده میگذارد یا خیر؟ جواب منفی است. حداقل برای من که اون مدتی که در پست سازمان توسعه فعالیت بدنی بودم و کارم تعاملات بین بخشی بود، به من اتفاق نیفتاد. دلیل این بود که وقتی که ما در پای کار میرفتیم میگفتیم مثال فدراسیون ورزش همگانی با اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم تفاهم دارد، تفاهمنامه تاریخش گذشته بود یا مدیرها عوض شده بودند، حالا مدیر عوض شده بودن باید دوباره
اصل قضیه مخفول واقع شده.
دقیقاً همین موضوع. من متاسفانه چند وقت پیش یه موضوع، حالا موضوع پژوهشی بود، داشتیم کار میکردیم، ما هر جا رو انداختیم و نگاه کردیم نقطه آخر شورای عالی ورزش بود. به این دلیل که شورای عالی ورزش باید یک سری هماهنگی ها در اونجا اتفاق بیفته، ابلاغ بشه به وزارتخانه ها توسط رئیس جمهور و وزیر مربوطه موظف باشه که این کارو انجام بده. من حالا فدراسیون ورزش همگانی و هر فدراسیونی برم در مثال وزارت یک مربوطه که الان نمیخوام اسم برم بشینم، بله، و اونجا هیچ اتفاق نخواهد افتاد، به خاطر اینکه یک محدودیت های خاصی داره که اولویت نیست.
دقیقاً. و این موانعی که ایجاد میشه، ما الان سالانه تعداد زیادی از تحصیل کردگانمون در حوزه ورزش حالا با مدارک کارشناسی، لیسانس کارشناسی ارشد و دکترا فارغ التحصیل میشن.
بنده.
آیا بر اساس چیزی که خود آقای ستاری فرد اعلام کرده بودن که ما 50,000 تا معلم ورزش در کشور اون کم بود داریم، این همه فارغ التحصیل بیکار میاد بیرون، طرف باید بره تو یه شغل دیگه، میگه من خودم تو این شغل و تو این حرفه و تو این علم تخصص دارم، چرا باید برم جای دیگه ای کار بکنم؟ چرا بر اساس اون ماده 28 ما نمیایم افراد رو جذب وزارت آموزش پرورش بکنیم در شرایطی که خانم دکترم حالا احتمالاً سهه بزنن به حرف من، ما افراد دیگری که تخصص های دیگری دارن میان تربیت معنی در مدارس رو به من یه اسمی رو گذاشتم اتفاقا مورد استقبالم قرار گرفت. حالا این خیلی قشنگ نیست، تلخه، اما ما بیایم اسم زنگ برش رو عوض کنیم، بگیم زنگ بازی، زنگ بازیه، یه توپ میندازیم اون وسط، یه آقا بازی کنید. چقدر ما میایم به بچه‌ها یاد بدیم که اول خودتون رو گرم بکنید، تو چند تا مدرسه بیایید آمار بدین، تو چند تا مدرسه بعد از همون بازی 5 دقیقه، نمیگیم یه رو، 5 دقیقه بچه ها بدنشون رو سرد میکنن. خانم دکتر این فاجعه است در ورزش کشورم در سطح مدارس.
من خدمت شما چون من تجربه تدریس مدارس رو هم داشتم، حالا جدیدا در چند سال اخیر یک سری حالا در مقاطع ابتدایی اومدن برای هر مقطع ابتدایی، فکر کنم برای مقطع اول ابتدایی،
دوره اول منظورتونه، اول دوم سوم
مقطع اول ابتدایی، فکر کنم بازی بوم محلی، دوم ژیمناستیک بود که آموزش باید میدادن، سوم فکر کنم شنا بود تا جایی که یادم، حالا نمیدونم، شاید
فکر کنم چهارم شنا بود که البته یه تلفن‌نامه‌ای هم داشتن با به نوعی شهرداری برای استخراج اجاره‌ها رو ندادن،
اصلا داستان شده. حالا من شاید جابجا بگم، ولی یک سری رشته‌ها دو میدانی هم بود داخل این موضوعات. خب به صورت آموزشی ما حتی سرفست داشتیم که باید آموزش میدادیم به این موضوعات، ولی باز هم برمیگردم به اینکه فضای کافی برای آموزش دو میدانی و حتی تجهیزاتی که ما برای اینکه خب یک دانش آموز مقطع ابتدایی بخوام دو میدانی رو تدریس بکنیم، یک نیزه میخواد، یک گوی میخواد، تجهیزات اصلا نبود، ولی خب این اتفاقات افتاده بود. من برمیگردم باز هم به مجلس. ما الان بعد از حدود نمیدونم 7 8 سال 10 سال بعد از اینکه وزارت ورزش و جوان تأسیس شد، مهر ماه سال 1399
بله،
قانون اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوان ابلاغ شد به سازمان استخدامی و وزارت ورزش.
بله.
در هدف اول میگه توسعه و تعمیم ورزش همگانی. توی وظایف اینجا نوشته، این جمله‌ای که من همین الان پی دی اف رو تو گوشیم داشتم میخوندم دارم، وظیفه اول وزارت ورزش و جوانان اقدام جهت بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعالیت ورزشی به منظور تحقق تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح.
این واقعا کجا داره؟
وظیفه اول وزارت.
بله. همین وظیفه اول کجا داره؟
یعنی چیزی که خود مجلس تصویب کرده، رئیس جمهور ابلاغ کرده به وزارت ورزش و جوانان.
خانم دکتر از نظر شما استفاده بکنیم، بفرمایید.
همین رو من میخوام خدمتتون عرض بکنم. من بین صحبتم هم اشاره کردم تو فضای آموزشی مدارسی هست که واقعا امکان نه، حالا به اون شکل بخوایم بگیم قهرمانی بخوان تربیت بکنن یا حالا رشته دو میدانی میفرمایید ابزار بخواد قابل قبوله، ولی میشه در سطح پایین‌تر برای بچهای مقطع ابتدایی یا حتی دبیرستان با توجه به امکانات موجود اون شادابی و نشاط و حرکات ابتدایی رو بچه ها داشته باشه.
میشه، اما مدرسه که ساعت 3 تعطیل میشه کی اجازه میده بچه تا ساعت 6 بمونه مثلا اونجا فعالیتش رو انجام بده؟ چه نهادی نظارت میخواد بکنه؟
همین رو عرض میکنم خدمتون که اگر بشه این رو برنامه ریزی کرد تو همین مدارسی که شما دارید میفرمایید تا 6 بعد از اون کلاس‌های فوق‌العاده درسی میذارن.
بله.
دانش آموز ضعیفه یا حالا مدرسه میشه در اختیار حالا یه جای یه مرکزی که این کلاس‌های آموزشی حالا زبان دروس متعدد میذارن. خب همین رو هم برای تربیت بدنی میتونن اختصاص بدن.
دقیقاً. ما از قدیم یادتون باشه خانم
دکتر، چون اینا اجاره ملک نمیخوان بدن، یه بعد اهالی خود محل میان همینجا استفاده میکنن، بعد ارتباط بین مدرسه با خانواده طرف برنامه میرزن، ارتباط بین مدرسه با خانواده وقتی که پدر یا مادر از بعد شرایطش جور بشه. حالا در کلام شاید خیلی راحت ما بتونیم این رو تر بدیم، ولی در اجرا خیلی و نکات ریزی هست که باید بهش توجه بشه.
دقیقاً.
نگاه تخصصی باید به این قضیه داشته باشیم. خب همین به نوعی ارتباط بین خانواده و مدرسه میشه. وقتی والدین میان مدرسه رو میبینن یه سری امکانات محدود هست اینجا، خب اصلا خودشون رغبت میکنن که کمک بکنن لازمادی به پیشرفته و بهسازی فضای مدرسه.
نکته ای که حالا های اهمیته، شما در نظر بگیرید تو یک مدرسه ای یه دو سه ماه که از سال تحصیلی میگذره میان برای بچه‌ها کلاس مثلا تقویتی ریاضی علوم حالا تو مقاطع حالا فیزیک شیمی، آیا میان کلاس تقویتی تربیت بدنی براشون بذارن؟ میگه آقا سه ماه گذشته بچه شما مثلا با توجه به استانداردی که هست 10 کیلو 15 کیلو اضافه وزن داره، هیچ فعالیت بدنی نداره، چقدر برای مدرسه مهمه؟ پس این خیلی مشکل داره. این فقط این نیستش که بگیم من و شما بیایم در این مورد صحبت بکنیم، مجلس بیاد قانون‌گذاری بکنه، یک اهتمام ویژه‌ای از همه میخواد، یعنی مدیران مدرسه، خود خانواده ها و کسانی که تو این قضیه بعداً باید ضرر و خسران بدن.
درسته. بله الان خب میدونید حجم یا حجم چربی سطح بدن بلخص دختر خانم ها به خاطر اینکه فعالیت های فیزیکی و نوع سبک زندگی الان آپارتمانی است، دختر خانم ها خیلی فعالیت آنچنانی جسمی نمیتونن داشته باشن. خب مدارس میتونن در این بخش از فضاهای مدارس استفاده بشه، بالاخره مجلس میتونه یه قوانین تدوین بکنه، یه ارتباط یا همون شورای عالی ورزش بله. میتونن از مدارس استفاده بکنن، بالاخره از یک جایی باید شروع کرد.
اونجا فکر میکنید کجا هست نظر شما؟
خب به نظر من مدارس اگر بشه یه برنامه ریزی خوبی در این خصوص داشته باشیم، هم فضاهای مناسبی میتونه داشته باشه، هم اینکه نیروی انسانی اینجا در همه ردای سنی و اقشار مختلف جامعه با توجه به اهدافی که مشخص شده برای وزارت ورزش که باید رایگان کنن، باید عمومیش کنن، باید همه افراد به اصطلاح اقشار یک جامعه در اینجا نقش داشته باشن و حضور فعالی، از اینجا میتونیم از این بخش تربیت بدنی در مدارس حالا یا تربیت معلم‌های کارآزموده، باز من این به عنوان یه ترکیب ذهنم رسید، به عنوان کارآفرینی از بچه‌هایی که جزء تیم‌های ملی هستن و در مدارس مشغول درس خوندن، دارن درس میکنن، واسه از همونا میتونیم یه بخششون استفاده کنیم که در ساعت بعد از به اصطلاح مدارس، ساعت آموزشی مدارس، از اینها به عنوان مربی هم کارآفرینی برای این بنده خدا میشه، هم بالاخره اینها تجربه کسب میکنن، اینها رو بعدا به عنوان مربیان اصلی در تیم ها میتونیم استفاده کنیم.
بسیار.
تمام این مطالبی که خدمتتون عرض کردم نیاز به یک برنامه‌ریزی منسجم و مداوم داره و فقط در کلام نمی گنجه، در عمل باید این سلسله مراتب اجرایی بشه ان شاء الله.
خیلی متشکرم سکا خانم پورامین، مدرس محترم دانشگاه و